شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما رو در این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنین. امروز جمعه 21 آذر ماه 1404، من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. در این برنامه نگاهی داریم به صحبت‌های دونالد ترامپ که گفت اگر ایران بخواد بدون توافق توان خودش رو بازسازی کنه دوباره اون رو نابود خواهیم کرد، و همینطور از بازداشت خانم نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در مشهد براتون میگیم، از اعلام جرم قوه قضاییه برای اسماعیل کهرم مشاور سابق سازمان محیط زیست هم خواهیم گفت اگر با ما بمونید. اما برای شنیدن اینها و گزارش‌های بیشتر پیش از اون میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، روز جمعه نرگس محمدی، سپیده قلیان و عده دیگری در مراسم یادبود خسرو علی کردی در مشهد بازداشت شدند. جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، در پستی صوتی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که ماموران لباس شخصی این دو نفر را با خشونت دستگیر کرده و با خود برده اند.
محمدی رو با ضرب و شتم و سپیده قلیان رو هم با ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی با خودشون بردند. من در یک صحنه‌ای که با هم دیگه بودیم جدا شدیم از هم و یک دفعه هر کدوم ما رو به سمتی انداختند و این دوتا رو بردن.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران امنیتی با افرادی که در این مراسم شرکت کرده بودند درگیر شدند. خسرو علی کردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، هفته گذشته در دفتر کار خود در مشهد به گفته مقامات قضایی دچار ایست قلبی شد و درگذشت. برخی از نزدیکان خسرو علی کردی و وکلا درگذشت او را مشکوک توصیف کرده و خواهان تحقیقات مستقل در این باره هستند. بیش از 80 وکیل و حقوقدان هم در ایران برای حقیقت‌یابی دلایل درگذشت همکارشان اعلام آمادگی کردند. روز چهارشنبه هم جواد علی کردی، برادر خسرو علی کردی، به دادسرای عمومی مشهد احضار و بازجویی شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه پنجشنبه در کاخ سفید گفت ایران پس از حملات آمریکا به شدت تضعیف شده است. او این گفته خود را نیز تکرار کرد که ایران ممکن بود در 2 ماه یا کمتر به سلاح هسته‌ای برسد، اما با اقدام آمریکا در هدف قرار دادن 3 سایت هسته‌ای ایران، برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور کامل نابود شد.
And we, and now I can use the word because it's been confirmed by the Atomic Energy Commission. We
آژانس بین المللی انرژی اتمی و مقامات جمهوری اسلامی تخریب شدید سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کردند، ولی آژانس به دلیل عدم دسترسی به این تأسیسات تا کنون نتوانسته است میزان خسارت به این سایت‌ها را ارزیابی کند. آقای ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش گفت در صورتی که ایران بدون رسیدن با توافقی با آمریکا به بازسازی توان موشکی خود اقدام کند، ایالات متحده می‌تواند موشک‌های ایران را نابود کند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تأکید کرد که حمله آمریکا به تأسیسات اتمی ایران امکان صلح در خاورمیانه را فراهم کرد، چون همه از جمهوری اسلامی می‌ترسیدند و حالا دیگر از آنها نمی‌ترسند. در خبر دیگر، آمریکا 6 نفتکش ونزوئلا را تحریم کرد. برخی از بستگان نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، و کسب و کارهای مرتبط با او نیز تحریم شدند. این اقدام 1 روز پس از توقیف نفتکش اسکیپر در سواحل ونزوئلا انجام شد. این نفتکش از سال 2022 تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داشت و واشنگتن آن را بخش از ناوگانی می‌داند که به طور غیرقانونی نفت ایران و ونزوئلا را قاچاق می‌کردند. سخنگوی کاخ سفید گفته است کشتی توقیف شده در حمل غیرقانونی نفت دست داشته و به یک بندر آمریکایی منتقل خواهد شد. کاراکاس این اقدام را دزدی دریایی بین المللی خواند.
سپاس از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما هم برای خوندن تحلیل‌ها و خبرهای بیشتر میتونید سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همینطور که در خبرها هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه تنش‌های لفظی با تهران بار دیگه جمهوری اسلامی رو تهدید کرد که در صورت تلاش برای احیای برنامه هسته‌ای خودش بدون توافق، ایالات متحده بار دیگه اون رو نابود میکنه. ترامپ این حمله پیشین به تأسیسات هسته‌ای رو کاملترین نابودی ظرفیت هسته‌ای ایران و همچنین زمینه‌ساز صلح در خاورمیانه خوند و مدعی شد تهران پس از تحمل خسارت‌های سنگین اکنون مایل به مذاکره است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با دامون گلریز، کارشناس امور بین المللی ساکن هلند.
تکرار صحبت‌های قبل که اگر جمهوری اسلامی دوباره به غنی‌سازی دست بزنه، دوباره دونالد ترامپ به ایران، تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. این بعد از صحبت‌های خامنه‌ای بود که در اون با یه اعتماد به نفسی که از لایه‌های دیگه‌ای هم میشه درد از ایران این رو سنجید، مطرح می‌کنه که وضع با همه سختی‌هایی که به مردم میره، ولی به نظر میاد که وضع حکومت از نگاه خامنه‌ای خوب هست. از این جهت از این زاویه بعد نگاه کرد. نکته جالب هستش که دیروز سرلشکر شلمی باینر که رئیس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل هست، در یک گزارش خیلی کوتاهی مطرح میکنه که ایران تعداد موشک‌های سنگین وزن خودش رو که میتونه به اسرائیل برسه به قبل از جنگ 12 روزه رسونده. اسرائیل ادعا میکرد که تونسته نه فقط سکوهای پرواز این موشک‌ها رو بزنه، بلکه تعداد اونها رو به زیر 1000 تا 1500 موشک رسونده. این به این معنا هستش که ایران موفق شده طبق این گزارش، اگر درست باشه، و این گزارش هم به یکی از مقامات در نیویورک ارائه داده، مقامات آمریکایی، به این معنی هستش که ایران تونسته در 202 روز تقریبا روزی 3 تا 6 موشک بالستیک رو بسازه و برخلاف ادعای قبلی اسرائیل توان موشکی خودش رو بازسازی کنه. من فکر میکنم در این بستر هم باید صحبت‌های ترامپ رو مورد توجه قرار داد.
آقای گلریز، نتیجه این هشدار رئیس اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل به سفیر آمریکا در سازمان ملل چه خواهد بود؟
نکته مهمی رو مطرح کرده. مطرح میکنه که ایران تونسته در این 4 ماه از بعد از جنگ 12 روزه 500 تا 1000 موشک بالستیکی که به اسرائیل ثابت کرد رو بازسازی بکنه. این قطعاً از نگاه نظامی بسیار معنا داره. چرا که ضد موشک هایی که در چند لایه در اسرائیل استفاده شده که آخرین لایه اون لایه باتری های ثاد هست، برای ساختن این ضد موشک ها هر کدومشون چند میلیون دلار هزینه میبرن، زمان بسیار بیشتری وجود داره. به تعبیر دیگه مطرح بود که 1/4 ضد موشک های ثاد امریکا که در اسرائیل استفاده شد در این جنگ 12 روزه، در کل دنیا 1/4 از بین رفته در حین این 12 روز. به معنای دیگه جمهوری اسلامی از نگاه سرعت ساخت موشک که احتیاج برای جلوگیری اون از طریق ضد موشک ها اسرائیل و امریکا احتیاج به امکانات تسلیحاتی دارن، سرعت، کمیت و میتونیم بگیم بازسازی پرسرعت تری رو در مقایسه با اسرائیل و امریکا داره. از این زاویه هم میشه سخنان ترامپ رو در نظر گرفت.
با توجه به صحبتایی که کردین و گفتین اسرائیل اعلام کرده ایران تونسته توان موشکیش رو برگردونه به حالت قبل، حالا صحبت‌های دونالد ترامپ به چه معناست در این شرایطی که احتمالاً او هم آگاه از این اتفاق؟
من البته نمیبینم امریکا اراده داشته باشه برای حمله جدیدی به ایران، چون قطعا با واکنش جمهوری اسلامی به خیلی گسترده تر مواجه خواهد شد. حالا ادعاها و شعارهای حکومت رو کاری ندارم، ولی خب به هر حال توان موشکی ایران خودش رو در این جنگ 12 روزه نشون داد و یکی از دلایل اصلی پایداری آتش‌بسی هست که میدونیم دولت نتانیاهو خیلی پایدار با آتش‌بس نیست، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در غزه و غیره. از این جهت به گمان من نگرانی دونالد ترامپ رو نشون میده و عدم داشتن استراتژی مشخص در خصوص ایران. ببینید، در این سند استراتژیک ملی امریکا اصلی ترین دغدغه امریکا در مورد منطقه مسئله روند به اصطلاح تأمین انرژی امن از طریق منطقه است. مشخصا از تنگه هرمز صحبت میکنه که همیشه باز خواهد موند. از طرف دیگه مطرح میکنه که دوران تغییر رژیم در منطقه تمام شده و دیدیم که سفیر امریکا در ترکیه هم مطرح کرد که بهترین سیستم برای منطقه منطقه خاورمیانه سیستم پادشاهی‌های سلطنت‌های اعراب هست که ببینیم چقدر پاسخ داده و تونسته امنیت رو به وجود بیاره. در خصوص ایران هیچ طرح مشخصی رو ترامپ نداره و به نظر من این صحبت‌ها هم معمولاً مثل خامنه‌ای شعاری هست، چون به گمان من اگر آمریکا بخواد برخلاف پایگاه اجتماعی ترامپ وارد جنگ جدیدی در منطقه و حمله به جمهوری اسلامی بشه، جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس بیشتری نسبت به 12 روز گذشته پایگاه‌های آمریکا رو و همچنین اسرائیل رو مورد حمله قرار خواهد داد و اتفاقاً این بی‌نظمی که از دل این بیرون خواهد اومد به نفع حکومت خواهد بود، چه در داخل ایران و چه در بیرون از ایران. به معنای اینه که اگر در ایران بی‌نظمی به وجود بیاد، نوعی از به هم ریختگی به وجود بیاد، مردمی که اپوزیسیون ناتوان داره قطعاً نیازهای اولیه به حکومت بیشتر خواهد شد. در منطقه هم که به دنبال رشد و توسعه اقتصادی است، قطعاً ناامنی بدترین سم برای چنین روندی هست. از این جهت من فکر می‌کنم چندین بار فکر خواهد کرد، مگر اینکه اسرائیل بخواد اقدامی انجام بده که اون هم همونجوری که عرض کردم پاسخی خواهد داد. در هر دو حالت خانم افشار، جمهوری اسلامی استراتژیش صبر برای گذر از این 3 سال ترامپ و تقویت نیروهای خودش، و امریکا هم به نظر میاد که نگاهش این هست که باید به سمت خود امریکا، به سمت ونزوئلا نگاه کرد با رقابت چین، و در مورد خاورمیانه هم تا وقتی که از نظر انرژی امنیت انرژی تامین بشه دیگه دغدغه‌ای به اون معنا وجود نداره.
گفتگوی شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، در مورد تهدیدهای دوباره دونالد ترامپ. اما در همین زمینه بابک غفوری حاضر هم گزارشی داره که با هم میشنویم.
هشدار دوباره رئیس جمهور آمریکا به حکومت ایران نسبت به بازسازی برنامه هسته‌ای یا موشکیش. دونالد ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی بخواهد دوباره برنامه هسته‌ای یا موشکیش را بازسازی کند، آمریکا با شدت قبل به سایت‌های ایران حمله خواهد کرد. آقای ترامپ این اظهارات را بامداد جمعه به وقت ایران در دفترش در کاخ سفید واشنگتن در جمع خبرنگاران مطرح کرد. اشاره او به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و احتمال حمله به آن در نوع خود کم سابقه محسوب می شود. دونالد ترامپ در اظهاراتش بار دیگر تأکید کرد که حملات بمب‌افکن‌های آمریکایی به تأسیسات هسته‌ای ایران به طور کامل توان هسته‌ای بالقوه تهران را به گفته او نابود کرده است. در پی حملات اسرائیل در خرداد ماه سال جاری، ایالات متحده هم روز اول تیر با بمب‌افکن‌های بی2 و موشک‌های تاماهاک 3 تأسیسات فوردو، نتنز و مرکز فراوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد که به گفته آقای ترامپ آنها را کاملاً و مطلقاً نابود کرد. هشدار تازه دونالد ترامپ چند ساعت پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در جمع گروهی از مداحان مطرح شد که گفته بود موضوع احتمال وقوع مجدد درگیری نظامی با ایران برای ایجاد نگرانی در میان شهروندان مطرح می شود.
فراتر از درگیری های نظامی که وجود داشت دیدید و همینطور مرتب احتمالش هم میدن، بعضی هم عمدن در این کانون میدن برای اینکه مردم رو دل به شک نگه دارن، دل هوره ایجاد کنن.
علی خامنه‌ای در این اظهاراتش نامی از افراد مورد نظرش نبرد. دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش با اشاره به خسارت‌های سنگین وارد شده به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در این حال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران توسط بمب‌افکن‌های آمریکایی را زمینه‌ساز صلح خواند و گفت که تهران پس از حملات آمریکا به شدت تضعیف شده است.
ایران was a country that was feared by everybody. Now it's a country that's been very much downgraded. I'm sure they'll try and come back.
بقیده رئیس جمهور آمریکا این عملیات وضعیت خاورمیانه را تغییر داده و زمینه‌ساز تلاش‌های گسترده‌تر برای صلح در منطقه شده و اکنون چندین کشور حاضرند در تثبیت وضعیت غزه کمک کنند و در برابر گروه‌هایی مانند حماس و حزب الله لبنان ایستادگی کنند. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. دونالد ترامپ در این حال از اقدامات اسرائیل در قبال ایران تمجید کرد و مدعی شد که دیگر از ایران ترسی وجود ندارد و تأکید کرد که اکنون رهبران تهران خواستار توافق با واشنگتن هستند. او پیشتر نیز اظهارات مشابهی درباره تمایل مقام‌های جمهوری اسلامی به توافق مطرح کرده بود. با این همه رهبر جمهوری اسلامی گفته است که اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا ذاتی است نه تاکتیکی.
اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است.
او هر گونه رابطه با آمریکا را رد کرده است. تهران و واشنگتن تا پیش از آغاز جنگ 12 روزه اخیر 5 دور مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با میانجیگری عمان انجام داده بودند، اما دور 6 این مذاکرات به دلیل آغاز جنگ لغو شد.
گفتگوی شنیدید با بابک غفوری آذر گزارش میداد.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست، 20420-72-59-70000.
بنیاد نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از بازداشت خشونت‌آمیز او توسط ماموران امنیتی و انتظامی در مراسم 7 روزه در گذشت خسروعلی کردی، وکیل و فعال حقوق بشر در مشهد خبر داد. این مراسم امروز جمعه با حضور پرشمار فعالان حقوق بشر، خانواده‌های دادخواه از جمله مادر مریم آروین و پدر ابوالفضل آدینه‌زاده و همچنین سپیده قلیان، هستی امیری و عالی مطلب‌زاده برگزار شد. گزارش‌های تایید نشده حاکی از بازداشت شماری دیگر از فعالان از جمله سپیده قلیان، هستی امیری و پوران ناظمی در جریان حمله ماموران به این مراسم شدند. همینطور باید بگم که نرگس محمدی کمتر از 1 سال پیش در زندان بود. وقتی از زندان خارج شد همچنان به فعالیت‌های حقوق بشری خودش ادامه داد. در مورد این بازداشت گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، همسر خانم محمدی و زندانی سیاسی سابق.
ببینید امروز 7 آقای علی دهکدی وکیل بوده در مشهد که به قتل رسیده و به گفته خانواده‌اش دوربین‌های اون سالن و اتاق به خانواده ندادن. خانواده مدعی به قتل رسیده. ایشان فعال حقوق بشر بوده، در مراسم 7 بوده. امروز نرگس و امیری و خانم گلیان و ناظمی و چند نفر دیگر از تهران برای شرکت در اون مراسم رفته بودن. در اون مراسم ماموران با ضرب و شتم نرگس دستگیر میکنن. ظاهرا دیگران هم به همین سرنوشت مبتلا شدن. ما از طریق برادر نرگس که در مشهد هست خب از این وضع خبردار شدیم. یعنی دستگیری نرگس درسته و چند نفر رو دستگیر کردن. واقعا اصلا این کار معنی نداره. در مراسم شب 7 یک نفر در یک مسجد دستگیری و اینجوری برهم زدن مراسم چه معنی داره؟ این نمی نقض حقوق بشر و دهنکجی به حقوق بشر، دهنکجی به آزادی های مردمه.
فکر میکنین که کدام نهادها در این دستگیری‌ها دخیل بودن و حالا به نظر شما چرا حکومت در این روزها فشار رو داره روی فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی بیشتر میکنه؟
آقا ببینید اساسا نهاد امنیتی در ایران زیادن. احتمالاً نهاد فراجا هست که یک نهاد جدید از نیروهای انتظامیه که نهاد امنیتی تو سپاه هست. امکان داره سپاه گرفته باشه، امکان داره اطلاعات گرفته باشه، ولی همه اینا از زیر نظر یک نفر عمل میکنن، همون سیاست سرکوبی که آقای خامنه‌ای میگه. و سیاست سرکوب اخیراً بیشتر شده. خب دستگیری فعالان حقوق بشر عملاً و شرکت در این مراسم ختم اینقدر هزینه داشته باشه نشان دهنده خفقان بیشتر در یک کشور دیگه. و اون شعارهایی هم که آقای پزشکیان میگه عملاً اون شعارها عملاً مالیده است دیگه. وقتی نه فیلترینگ از بین رفت و نه آزادی‌هایی داده شد، به نمون سیاست فشار ادامه داره و یک سری آزادی‌هایی که در جامعه داده میشه اینا نمیتوانه شکل پایداری داشته باشه، چون عناصر اصلی و مهم حقوق بشر در ایران دستگیر میکنن و این ادامه سیاست سرکوبه و جمهوری اسلامی هنوز اینو داره ادامه میده.
آقای رحمانی، شما اسامی بعضی رو نام بردین، ولی آیا میدونین کدام فعالان سرشناس دیگر همزمان به خانم محمدی بازداشت شدن؟
والا من این رو در میدانم قطعا بگم. حالا خانم عالیه مطلبی‌زاده هست، خب یه سری در مشهد بازداشت شده ما اونا رو نمیشناسیم. خب اونا هم خلاصه فعال هستن دیگه، باید اسامی حالا بیشتر منتشر بشه. من اخبار کلی از مشهد تا این حد دارم. نباید فعالان مدنی و سیاسی در ایران در رادیوها و رسانه‌های غربی فراموش شوند. الان دولت‌ها مسائل نظامی دارن، بودجه‌های نظامی دارن، معاملات دارن، می‌خوان روی این چیزا حرف بزنن. ولی مهم حقوق بشره، مسئله مردمه و بعد مردم بتونن اینو حل کنن و به این نیاز هست. این نشان میده که حقوق بشر در کشور ما یک چیزی خطرناک، یعنی حقوق بشر خطرناک‌تر از چیزهای دیگه است و بهش حمله میشه. به این خاطر به فعالان حقوق بشر هم حمله میشه.
وضعیت جسمانی خانم محمدی چگونه است؟ آیا شما خبری دارین؟
نرگس مشکل قلبی و مشکل ریه داره که در قلبش گرفته شده عمل کردن و در هوای بسته فشار زیادی به نرگس خواهد اومد و این زمینه داره و باید تحت مراقبت باشه. این همه چیزاییه که مدارک پزشکیش هست و هم اسناد پزشکیش هست. من فقط بخوام به نهادهای حقوق بشری و به مردم بگم که حقوق بشری مسئله جدی، اگر دولت ها فراموش میکنن باید به دولت های قبلی فشار آورد که فراموش نکنن و حقوق بشر و مردم ایرانم باید بدانم فشار رو فعال حقوق بشر بعدن فشار روی همه مردم خواهد اومد. پس باید برای آزادی اینها مصر باشن و به اخبار اینا در مورد فعال حقوق بشری حساس باشن.
در مورد بازداشت نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل گفتگوی شنیدید با تقی رحمانی، همسر خانم محمدی ساکن فرانسه. اما اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اعلام کرد که قوه قضاییه علیه او اعلام جرم کرده. آقای کهرم پیش از این در مصاحبه‌ای با وبسایت خبری جماران گفته بود هر موشکی که ساخته میشه $2 میلیون هزینه داره و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشه با پول 10 موشک میشه مازوت‌ها رو استاندارد کرد. او همچنین مازوت رو عامل مسمومیت و سرطانزا برای مردم خوانده بود. میزان خبرگزاری قوه قضاییه هم بدون اشاره به نام آقای کهرم اظهارات او رو خلاف واقع و ضد امنیت ملی خونده و خبر داده به غیر از اعلام جرم برای او علیه مدیر وبسایت جماران هم اعلام جرم شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با اسماعیل کهرم در ایران و دلایل این شکایت رو از او پرسیدم.
در مورد اینکه چطور بنده متوجه شدم یکی دو تا از این سایت های خبری نوشتن که یک مقام گذشته سازمان حفاظت محیط زیست ایشون قوه قضاییه علیهشون شکایت کرده بدون ذکر نام و بعدن آشکار شد که اون شخص بنده بودم به خاطر عرایضم با سایت جماران. سایت جماران مؤسسش نوه امام خمینی بودن و ایشون من شنیدم که معترض شدن، اینها تعجب کردن از این که این سایت به خاطر نقل قول بنده مقایسه بنده با این مسئله که تعداد مثلا 10 تا موشک میتوانه مسائل مازوت سوزی رو حل بکنه، این باعث رنجش قوه قضاییه شده. در حالی که مثلا محیط زیست بنده دیدم که میبینم که بنا به تعلیماتی که بنده دیدم مازوت 100% بنده با تأکید میگم 100% سرطانزاست و اونطور که متخصصان میگوین دلیل آلودگی اصلی هوای ایران در شهرهایی که مازوت در نیروگاه های برق مصرف میشه همین مازوته، یه ترکیب کاملا سمی. بنابراین آنچه که بنده عرض کردم از نظر علمی اگر کسی بحث داره من حاضر هستم که با ایشون دیبیت بکنم و مقابله بکنم، به خاطر اینکه هیچ یک از دانشمندان ایرانی این موضوع که بنده عرض کردم اینها مورد شک و تردید قرار ندادن.
آیا فکر میکنین که انتقاد محیط زیستی اساساً میتونه ضد امنیت ملی تلقی بشه؟ یعنی اینا رو مد نظر قرار نمیگیرن؟
مقالاتی که روزنامه‌های مستقل می‌نویسند این طور است که همه تعجب کردند، همه اهل قلم و همینطور همه دانشمندان محیط زیست اونجا که بنده می‌دونم تعجب کردند، به خاطر اینکه این موضوع دهان بندانه، یعنی یه چسبی به دهان بنده و سایر کسانی که در زمینه محیط زیست فعال هستن میزنه که صحبت نکنیم. یه مثال عرض بکنم، بنده در طول هفته حدود 7 تا 10 تا مصاحبه با روزنامه ها و مجلات و سایت های گوناگون انجام میدم. این کاریست که سالها ادامه داشته و بنده سعی میکنم اطلاعاتمو به گوش مردم برسونم. از زمانی که این شکایت علیه بنده اعلان شده، یک دونه سایت یا روزنامه و یا مجله در داخل ایران با بنده مصاحبه نکرده در این زمینه، یک دونه. به خاطر این که الان روزنامه ها و سایت ها تصور میکنن اگر چنانچه سایت مورد حمایت نوه آقای خمینی به این ترتیب علیهش اعلام جرم بشه، وای به حال دیگر روزنامه ها و مجلات و سایت ها. اینه که بنده عرض میکنم دهان بندان و زبان بران هست، این جنبه از انتشارات در داخل ایرانه.
با وجود این فشارهای همچنان قصد دارین درباره مسائل محیط زیست صحبت کنین؟
وظیفه بنده اینه خانم، من الان بیش از 50 و چند ساله که تو این رشته کار کردم، سعی کردم سوادمو ببرم بالا و وقتی که به این درجه از اعتقاد راجع به محیط زیست میرسید و سلامت مردم، وقتی که عشق ایران و ایرانی در قلب من نهادینه شده، من این کارو کردم، کماکان خواهم کرد.
به نظر شما چرا سیستم‌های تصمیم گیری در ایران محیط زیست رو در اولویت قرار نمیده؟ اساساً چرا با وجود آگاهی از مضرات مازوت هنوز ما میبینیم که برخی از نیروگاه‌های ایران استفاده از اون رو دارن ادامه میدن؟
مازوت آخرین محصول تصفیه نفتی است که از شا در میاد. اومدن یه استانداردی برای میزان سولفور در مازوت تعیین کردند و مازوت ایران 7 برابر استاندارد جهانی سولفور داشت. مازوت آنچنان سمی است که اگر در دریا بریزی تمام موجودات رو آب میبره، اگر در خاک بریزی نفوذ میکنه، میره سفره آب زیرزمینی رو مسموم میکنه، اگر در هوا بسوزانیم هموطن منو دچار سرطان ریه میکنه. بنده در جایی بودم که 50 تا موش رو با هر نفسی که میکشیدن دود مازوت دادن و 47 تا از این موش ها دچار سرطان ریه شدن. آقای رئیس جمهور خودش پزشکه، ایشون سوگند خورده که در تلاشش فروگذار نکنه نسبت به سلامت مردم. آیا این کاری که ایشون میکنه در جهت سلامت سرطان به خورد مردم ما بده، این مطابقت داره با سوگندی که ایشون خورده؟
گفتگویی شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
و دانشمندان سرانجام موفق شدند معمای سنگواره هایی که متعلق به جد مرموز انسان هست رو حل کنند. این فسیل های 3,400,000 ساله 16 سال پیش در اتیوپی کشف شد. کامبیز گراماتی گزارش میده.
3,400,000 سال پیش در دشتی گرم و پرهیاهو در شمال شرقی اتیوپی کنونی دست کم 2 گونه از نیاکان انسان همزمان قدم می زدند. 2 خویشاوند نزدیک هر کدام بر سر بقا راهی متفاوت را آزموده بودند. پس از سالهای پام، پژوهشگران اکنون میگویند راز یکی از مهمترین فسیل‌های آن دوران موسوم به پای برتله گشوده شده است. این مجموعه استخوان‌ها که در سال 2009 در منطقه افار اتیوپی در مکانی به نام برتله پیدا شد، در ابتدا به تنهایی معمایی بزرگ بود. پایی که قابلیت کمک به راه رفتن روی دو پا را داشت و در عین حال شست آن مانند شست میمون‌ها خم می‌شد و امکان گرفتن شاخه را داشت. اکنون با کشف 25 دندان و یک بخش از آرواره یک کودک 4 و نیم ساله در نزدیک همان محل، دانشمندان میگویند این پا به گونه جنوبی کپی دیر مدا تعلق داشته، یکی از شاخه‌های کمتر شناخته شده تبار انسان که تنها یک دهه پیش شناسایی شد. کپی در فارسی به معنای میمون است و جنوبی کپی نام گونه‌ای منقرض شده از انسان تباران. پسوند دیر مدا در نام این گونه از انسان تباران هم از کلمه‌ای در زبان عفاری گرفته شده که به معنای خیشاوند نزدیک است. یافته‌های جدید درک ما از این دوره کمتر شناخته شده از تکامل انسان را عمیق‌تر می‌کند. دوره‌ای بسیار پیش از آن که گونه ما یعنی انسان خردمند تقریباً 300 هزار سال پیش پدیدار شود.
با اتمام گزارش کامبیز کراماتی به پایان نیمه اول ایستگاه 19 برنامه خبری رادیو فردا رسیدیم و اما حالا نوبت میرسه به مروری به خلاصه خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
با درودی دیگر بار. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در حاشیه اجلاس صلح و اعتماد در عشق‌آباد با همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پوتین گفت دو کشور در حال مذاکره درباره همکاری احتمالی در صنایع گاز و برق هستند. به گفته رئیس جمهور روسیه روابط دو کشور با سرعت خوبی رو به پیشرفت است و سال گذشته تجارت دو جانبه 13% رشد داشته. آقای پوتین تایید کرد که همکاری دو کشور در کریدور ترانزیتی شمال جنوب هم ادامه دارد. مسعود پزشکیان هم با تاکید بر اینکه ایران مصمم است مفاد توافق راهبردی با روسیه را اجرا کند، گفت تا پایان سال زمینه‌های کامل پروژه کریدور شمال جنوب فراهم خواهد شد. در حاشیه اجلاس ترکمنستان، ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز دیدار و گفتگو کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با دریافت دعوت رسمی از همتای لبنانی خود به بیروت سفر خواهد کرد. روز چهارشنبه یوسف راجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت عراقچی برای سفر به ایران را رد کرد و برای مذاکره در کشوری ثالث و بی‌طرف ابراز آمادگی نمود. آقای راجی اواخر روز چهارشنبه به رویترز گفت که از عراقچی در یک نامه رسمی دیپلماتیک دعوت کرده است تا برای مذاکره به بیروت برود. عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت با کمال میل دعوت به بیروت را میپذیرد، اگرچه افسود مواضع راجی گیج کننده است. عراقچی در ادامه نوشت با توجه به اشغالگری اسرائیل و نقض آشکار آتش‌بس کاملا درک میکند که چرا همتای لبنانی او آماده سفر به تهران نیست. راجی روز چهارشنبه گفت که لبنان آماده است تا مرحله جدیدی از روابط با ایران را بر اساس احترام متقابل، حاکمیت و عدم مداخله آغاز کند. ناهید نفیسی رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران تأکید کرده است که سالانه حدود 20 هزار مبتلا به بیمار مبتلا به سرطان پستان در کشور شناسایی می‌شوند. خانم نفیسی به خبرگزاری ایلنا گفته است 90% از سرطان‌های پستان قابل درمان هستند و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری بالا نیست. اما به گفته او سن ابتلا به این بیماری در ایران 10 سال پایین‌تر از میانگین جهانی است و یکی از دلایل آن جمعیت جوان کشور است که میانگین سنی جامعه را پایین آورده. به گفته او در یک دهه گذشته میانگین سنی ابتلا به سرطان پستان کاهش یافته و اکنون بین 25 تا 30 درصد از بیماران زیر 40 سال سن دارند و نیمی از بیماران هم زیر 50 سال هستند. خانم نفیسی کاهش مصرف غلیان، سیگار و الکل را در بین جوانان عامل مؤثری در پیشگیری از این بیماری عنوان کرده است. و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی میگوید همزمانی فستیوال دگرباشان در شهر سیاتل آمریکا با بازی ایران و مصر ربطی به فیفا ندارد.
سپاس از همکارم حمید فاطمی با مروری به خلاصه خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بر اساس اطلاعیه‌ای که اخیراً از سوی دولت آمریکا اعلام شده، مسافران 42 کشور که بیشتر اونها اروپایی هستند و پیش از این برای سفر گردشگری به آمریکا تا 3 ماه نیاز به روادید یا ویزا نداشتند، حالا تا کمتر از 3 ماه و از 8 فوریه آینده باید نام کاربری شبکه‌های اجتماعی خودشون رو مثل فیسبوک و اینستاگرام رو که در 5 سال گذشته استفاده می‌کردن برای بررسی بیشتر به اونها ارائه کنن. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
حلقه‌های امنیتی سفر به آمریکا حتی برای گردشگران کشورهایی که نیاز به روادید سفر ندارند تنگ‌تر می‌شود. در تازه ترین خبر و در اقدامی بی سابقه، دولت دونالد ترامپ به طور رسمی اعلام کرد که قرار است از 8 فوریه 2026 مسافران کشورهای مشمول معافیت روادید نام کاربری شبکه‌های اجتماعی خود را که در 5 سال گذشته کاربران بودند اعلام کنند. این در شرایطی است که به طور معمول شهروندان کشورهایی که با ایالات متحده روابط خوبی دارند و از نظر سیاسی کشور دوست محسوب می‌شوند، نیاز به روادید آمریکا برای سفر ندارند. پیشتر متخاذیان روادید مهاجرتی و غیر مهاجرتی از سال 2019، یعنی دولت اول دونالد ترامپ، موظف به ارائه برخی اطلاعات شخصی همچون اطلاعات حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی بودند. حالا و در دولت دوم آقای ترامپ هم مجموعه ای از اقدام‌های امنیتی برای کنترل و تشدید بررسی پیشینه شهروندان خارجی که وارد خاک آمریکا می‌شوند در نظر گرفته شده. طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، لزوم ارائه برخی اطلاعات شخصی به فرمان اجرایی دونالد ترامپ برمیگردد که علاوه بر ممنوعیت و محدودیت سفر برای شهروندان برخی کشورها از جمله ایران، در آن خواسته شده بود که پیشینه همه افرادی که قصد سفر به آمریکا دارند تا بالاترین حد ممکن بررسی و غربال شود. آنها باید فرم سامانه الکترونیکی مجوز سفر را تکمیل کنند که حالا و در نسخه جدید وارد کردن نام کاربری شبکه‌های اجتماعی هم به آن اضافه شده است. همچنین آدرس‌های ایمیلی که در 10 سال گذشته از سوی مسافر استفاده شده و نام و تاریخ تولد، محل سکونت و محل تولد پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزندان و همسران نیز باید ارائه شود. جدای از این، دولت آمریکا به تازگی همه درخواست‌های مهاجرتی از جمله صدور کارت سبز یعنی گرین کارت و شهروندی ایالات متحده را برای مهاجران 19 کشور غیر اروپایی از جمله ایران متوقف کرده است. دلیل این اقدام که پس از حمله یک شهروند افغان به دو عضو گارد ملی آمریکا و کشتن یکی از آنها صورت گرفت، نگرانی‌های امنیتی عنوان شده است. چهارشنبه گذشته در رویدادی دیگر هم دولت آمریکا اجرای برنامه کارت طلایی ترامپ را کلید زد که بر اساس آن افرادی که 1,000,000 دلار بپردازند می توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقامت دائم آمریکا را به دست آورند. همه این خبرها در حالی منتشر شده که ایالات متحده همراه با کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2026 هستند. بزرگترین رویداد ورزشی جهان پس از المپیک که انتظار می‌رود گردشگران را از سراسر جهان راهی آمریکا کند. موضوعی که حالا برخی نگرانی‌ها را درباره عدم استقبال گروه بزرگی از گردشگران خارجی برای سفر به آمریکا پررنگ کرده است. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده، اریک هانسن، مسئول امور دولتی انجمن سفر آمریکا، درباره این موضوع گفته که اگر نتوانیم روند بررسی امنیتی را به شکلی کارآمد، امن و مدرن ارائه کنیم، گردشگران به جای آمریکا مقاصد دیگری را انتخاب خواهند کرد. دونالد ترامپ چهارشنبه در نشستی با رهبران تجاری در کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا فکر می‌کند این محدودیت‌ها و اقدام‌های امنیتی می‌تواند از تعداد گردشگران بکاهد، گفت ما می‌خواهیم مطمئن شویم که آدم‌های نادرست وارد آمریکا نمی‌شوند. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در زمستان گذشته به شدت بر اجرای قوانین سخت مهاجرتی تمرکز کرده، ماموران فدرال را برای کنترل به شهرهای بزرگ آمریکا فرستاده و مهاجران و پناهجویان غیرقانونی را بازداشت یا اخراج کرده است.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با با شیوع آنفولانزا در ایران، مقام‌های بهداشتی ایران میگن آنفولانزا در ایران به مرحله هشدار رسیده. بیش از 100 تن جان خودشون رو در ایران به دلیل این بیماری از دست دادند و بیمارستان‌ها مملو از بیماران مبتلا هستند. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
آنفولانزا در ایران در مرحله هشدار و مرگ. مقامات بهداشتی میگویند تا کنون بیش از 100 تن بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند و بیمارستان‌ها با موج گسترده تست‌های مثبت روبرو هستند.
والا شب اول که انقدر شلوغ بود، همه تو سالن بودیم.
انقدر بیمارستان شلوغه که ما تو سالن بهمون تخت دادن.
یک چهارم تختای ما آنفولانزا بستری هستند.
ویروس امسال بیش از همه کودکان 5 تا 14 ساله را درگیر کرد و آنطور که گفته می‌شود گسترش این ویروس تنفسی تا اواسط دی ماه ادامه خواهد داشت.
سرفه میکنم، من تا چند شب نتونستم بخوابم.
چند دومین بارش که میارمش تب و لرز و سهوا و استفراغ و بیحالی و سرفه‌های شدید داره.
قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته شیب گسترش این ویروس شدید است.
سرعت سرایت پذیریش خیلی زیاد. با پارسال داریم مقایسه میکنیم، این شیب خیلی زیادتره.
بنا به گفته مقامات بهداشتی بسیاری از استان‌ها از آستانه هشدار عبور کرده. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت هم از آماده باش بیمارستان ها خبر داده.
در قله پیک آنفولانزا هستیم. این ویروس هم جهش جدیدی پیدا کرده، یه سویه‌ای به نام سویه کی الان داره گسترش پیدا میکنه. تو بیمارستانمون آماده باش اعلام کردیم، بررسی مرتب و روزانه از میزان ابتلا و اون مشکلاتی که بیماری‌های تنفسی داره ایجاد میکنه داریم.
در حالی که در قله آنفولانزا هستیم و مقامات میگویند جان باختگان کسانی بودند که واکسن آنفولانزا نزدند، همایون سامه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته این وضعیت به دلیل قیمت بالای واکسن است. واکسن آنفولانزا زیر پوشش بیمه نیست. سالها بود که واکسن آنفولانزا با حمایت ارز ترجیحی و نرخ دولتی وارد و تولید می‌شد، اما امسال با حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز آزاد دامن واکسن‌ها را هم گرفت. قیمت واکسن آنفولانزا حدود 920 هزار تومان شد، یعنی 300% گرانتر از سال قبل. آنفولانزا در ایران به سرعت در حال گسترش است، اما هنوز به عنوان اپیدمی اعلام نشده. گسترش آنفولانزا تنها به ایران محدود نمی شود، اما مهمترین تفاوتش را باید در همزمانی آن با آلودگی هوا جستجو کرد. مطالعات جهانی نشان می دهد آلودگی هوا می تواند موارد بستری ناشی از آنفولانزا را تا 35% افزایش دهد. بشنوید از سحر مطلبی، کارشناس بهداشت عمومی در سوئد.
مخصوصا تو زمینه عامل محیطی که وجود داره که آلودگی شدید هواست، به نظر من الان بهتره که اعلام بشه که این اپیدمی شده. این ذرات 2.5 میکرونی معلق در هوا میتونن ابتلا به ویروس رو چندین برابر بیشتر بکنن، به خاطر اینکه ویروس زمان بیشتری تو هوا باقی میمونه و به اعماق ریه وارد میشه و این احتمال ابتلا و شدت بیماری رو افزایش میده.
همزمانی آنفولانزا و گسترش آلودگی هوا باعث شده میلیون ها ایرانی این روزها سخت نفس بکشند.
گزارش رویا ملکی رو می شنیدید. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران میگه مطالبات پرداخت نشده شرکت‌های داروسازی از دولت، بخش خصوصی و داروخانه‌ها به بیش از 150 هزار میلیارد تومان رسیده و این مسئله میتونه کمبود دارو در ماه‌های آینده رو تشدید کنه. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم از موجودی محدود داروها و مشکلات جدی در انتقال ارز خبر داده. کمبود، گرانی، تحریم‌ها، سوء مدیریت، همه و همه دست به دست هم دادن تا تهیه داروهای حیاتی برای بیماری‌های مزمن در ایران به یک چالش جدی تبدیل بشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهران کریمی بشنوید.
بیماران بیماری‌های خاص در ایران مشکلاتشان برای تهیه دارو یکی دوتا نیست. بحران دارو در ایران امروز دیگر فقط یک هشدار نیست. صدای بلند زنگ خطری است که بیماران مدت هاست آن را فریاد می زنند. این صدای اعتراض شماری از آنهاست که خسته و خشمگین شهریور ماه در مقابل سازمان غذا و دارو در تهران فریاد زدند. زمانی که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با فعال شدن مکانیزم ماشه بازگشتند، برای بیماران تالاسمی، MS، هموفیلی، پروانه‌ای و سرطان شنیدن واژه تحریم یعنی یک قفل تازه روی داروهای حیاتیشان. قرار بود ذخایر استراتژیک دارو کشور را در روزهای سخت نجات دهد، اما این سپر دفاعی حالا خودش ترک برداشته. انجمن داروسازان ایران و انجمن پخش دارو و مکمل ایران میگویند در حالی که شرکت‌های پخش دارو 157 هزار میلیارد تومان از زنجیره دارویی طلبکارند، صنعت دارو با دو بحران همزمان دست و پنجه نرم می‌کند: کمبود نقدینگی و دشواری تخصیص ارز. نتیجه روشن است: کارخانه‌ها و داروخانه‌ها باید 3 ماه ذخیره داشته باشند، اما موجودی بسیاری از داروها حتی به 1 ماه هم نمی‌رسد. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان، در یک کنفرانس خبری در تهران:
یک سازمان بیمه تامین اجتماعی هست که خب خودش رو یک نهاد عمومی میدونه و خودش رو مرتبط با بودجه‌های دولتی قلمداد میکنه. دو تا سازمان دیگه همون حالا سازمان های دولتی و حکومتی هستن که حالا نیروی مسلح هست و میسلامن. علارغم در واقع عملکرد خوبی که بیمه سلامت در سال 1403 داشته، در سال 1404 کاملا عقب افتاده بود و اصلا نتونست به خودش رو بار پا بیاره. علتش هم این هستش که تخصیصی که به این سازمان داده شده اصلا متناسب با هزینه هاش نبود.
انجمن پخش دارو مکمل ایران اعلام کرده از میان 3000 قلم دارو بیش از 50 قلم همکنون کمیاب است و اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، کشور در آستانه کمبود 800 قلم دارو قرار خواهد گرفت. در این میان 17 قلم از داروهای ضروری به دلیل کمبود جهانی یا قیمت بالا عملا قابل تامین نیستند. از سال 1397 تا کنون طبق اعلام سخنگوی کمیسیون بهداشت، 1350 بیمار تالاسمی بر اثر کمبود دارو جان باختند. آماری تکان دهنده برای جامعه‌ای که حدود 23 هزار نفر از مبتلایان به تالاسمی در آن زندگی می‌کنند. ادامه حیات این بیماران به داروهای آهن‌زدا وابسته است، اما نسخه ایرانیان برای برخی قابل تحمل نیست و نوع خارجیش هم کمیاب و سخت یافت می شود. با وجود اینکه تالاسمی در فهرست بیماری‌های خاص قرار دارد و بارها وعده حمایت ویژه داده شده، بیماران همچنان با کمبود دارو، کیفیت پایین برخی نمونه ها و محدودیت جدی در خدمات درمانی آزمایشگاهی مواجهند. علی مرادی، متخصص داروسازی بالینی، می گوید که مشکل فقط تحریم و محدودیت‌های ارزی نیست. مدیریت ضعیف، زنجیره تامین، تأخیر در تخصیص ارز، نبود برنامه‌ریزی شفاف برای واردات و توزیع دارو و کمبود مواد اولیه داخل نیز سهم بزرگی در شکل‌گیری این بحران دارند. یونس عرب، مدیر عامل انجمن بیماران تالاسمی، در مصاحبه‌ای با رسانه رسمی جمهوری اسلامی صدا و سیما از تأثیر تحریم‌ها بر داروی تالاسمی می‌گوید:
خب یه بحث فنی وجود داره بین شرکت‌های وارد کننده دارو، سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی. زمانی که یک شرکت میره درخواستش رو در سازمان غذا و دارو ثبت میکنه که بخواد دارو وارد کنه و تخصیص ارز صورت میگیره، از زمانی که تخصیص ارز صورت میگیره، بانک مرکزی 3 ماه به اون شرکت وارد کننده فرصت میده که دارویی که مورد نیاز کشور هست وارد کشور بکنه. خب ما اینجا برای خیلی از داروها ممکنه این اتفاق بیفته، اما در حوزه تالاسمی که تحریم به صورت مستقیم اثر کرده در روند تامین داروهای مورد نیاز ما و شرکت تولید کننده که در سوئیس هم واقع شده، اون اعلام میکنه از زمانی که پول یعنی ارز مورد نیاز به حساب من وارد بشه، من تازه میرم مواد اولیه میخرم و این مواد اولیه رو تو نوبت تولید میذارم و فرایند تولید خیلی طولانی میشه در سایت خیلی بزرگ این کمپانی و تا زمانی که تحویل ایران بشه و وارد کشور بشه، دست مصرف کننده بیفته و رفع تعهد ارزی توسط این شرکت وارد کننده صورت بگیره، عملا 8 تا 9 ماه زمان میبره. بانک مرکزی خب یه بخشنامه‌ای هم مثل اینکه هیئت دولت داشته و این اجازه رو 3 ماه دیگه میتونه برای شرکت‌های وارد کننده تمدید بکنه. اما توی 6 ماه عملا داروی ما به دستمون نمیرسه در داخل و نتیجهش که میشه اینکه تعهدات این شرکت وارد کننده تضامینش میره اجرا میشه و جریمه‌های سنگینی برای شرکت وارد کننده در نظر گرفته میشه و اون شرکت وارد کننده عملا میگه که من عطای واردات رو به لغاش میبخشم.
در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی طرحی با نام دارویار به اجرا درآمد که هدفش افزایش پوشش بیمه‌ای داروها، کاهش پرداخت از جیب شهروندان، واقعی کردن قیمت‌ها، مبارزه با رانت و قاچاق معکوس دارو از طریق انتقال یارانه‌ای دارو به بیمه‌ها بود. با این حال رسانه‌های ایران گزارش کردند که بعد از تقریباً 3 سال این طرح شکست خورده، چرا که قیمت دارو هم زیاد شده و هم نایاب. در واقع این طرح نه تنها نتوانست وعده هایش را عملی کند، بلکه فشار را روی بیماران و زنجیره دارویی دوچندان کرده. ایلنا در گزارشی درباره ریشه های کمبود دارو نوشته که بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی ایران وارداتی است، موادی که از چین، هند و اروپا میرسند و با هر نوسان ارزی یا محدودیت بانکی هزینهشان چند برابر میشود. یکی از مخاطبان رادیو فردا که به سرطان مبتلاست میگوید برای تهیه قرص زایبرون که در درمان سرطان پروستات استفاده میشود به داروخانه مراجعه کرده و برای 3 بسته شستایی این دارو مبلغ 62 میلیون تومان پرداخت کرده است. او میگوید کارمند داروخانه به او اطلاع داده که دیگر بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارند چون بدهی‌هایشان پرداخت نشده. این مخاطب رادیو فردا اضافه می‌کند که با وجود این توانسته برخی از داروهای مرتبط با سرطان را از بهداری یا مراکز درمانی زیر پوشش بیمه تهیه کند، اما همچنان حدود 30% از هزینه‌های داروها را خودش پرداخت کرده. برای شماری از افرادی که نمی‌توانند از طریق کارفرما تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند، تهیه دارو دشوار است. آنها باید از طریق بیمه خیشفرما بیمه شوند، اما توان پرداخت هزینه‌های این بیمه برایشان دشوار است. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آبان ماه گذشته در رسانه رسمی جمهوری اسلامی به گرانی دارو اذعان می‌کند.
ما امروز در حوزه داروهای شیمی درمانی، داروهای سرطانی افزایش قیمت به سمتی رفته که یک دارویی که قبلا مثلا دارم میگم من دیدم حتی اخیراً اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش که نشون دهنده این بوده که یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1.8 میلیارد میرسه. خب این اگه بخواد به صورت مستمر انجام بشه، یک کارمند، یک کارگر اصلا یک دفعه که شغل آزاد داشته باشه چقدر باید درآمد داشته باشه که بتونه بذاره برای حوزه درمان.
پیشتر هم حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه مرداد ماه در مجلس از ارتباط زنجیروار بحران اقتصادی در ایران با دارو سخن گفت.
98 6 میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، امسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. از کی کم میشه؟ از نون مردم کم میشه، از داروی مردم کم میشه، از بنیه دفاعی مردم کم میشه. این توازن
ارز ترجیحی که قرار بود با قیمت ثابت بازار دارو را آرام و تورم را مهار کند، در عمل نتوانسته جلوی افزایش هزینه ها را بگیرد. در کنار همه اینها قاچاق دارو و فعالیت بازار سیاه هم بخشی از کمبودها را رقم می زند. داروهایی که به جای قفسه داروخانه ها به دست دلالان می افتند. این قسمتی از گزارش تحقیقی صدا و سیما رسانه رسمی جمهوری اسلامی است. پدر یک کودک مبتلا به سرطان از آثار مصرف داروی تقلبی بر بدن فرزندش میگوید.
بدنش تاول میزنه، زخم میشه بدنش.
در قسمتی دیگر از گزارش مادر یک کودک مبتلا به سرطان از یک دلال دارو میگوید.
گفته 296 میلیون بزن به حساب تا من همین اسب برات بیارم.
و گزارشگر در قسمتی دیگر به همراه پلیس به کارگاهی زیرزمینی در شیراز میرود که در این کارگاه دارو روی تقلبی تولید می شده است.
آب مقطر رو و یا حتی آب کتری رو
در واقع توی ویالی میریختن با بسته‌بندی شیک با مبالغ بالای 150 و 200 میلیون تومان هر دونه ویال به فروش می‌رسوندن.
گزارشگر بعد به عراق می‌رود، در همسایگی ایران، جایی که داروهای بیماری سرطان که با ارز ترجیحی به ایران وارد شدند سر از داروخانه‌ها درآوردند.
فمارو یک نوع قرص خارجی است که پزشک برای درمان سرطان در خانم‌ها تجویز می‌کند. این قرص دارای لیبل ایرانی بود، یعنی توسط وزارت بهداشت کشورمان وارد شده است.
رضا مجدزاده و یرگ گوتمن نویسندگان مشترک یک مطالعه هستند که اوایل نوامبر امسال در نشریه پزشکی لنست منتشر شد. در این مطالعه آنها به چگونگی تأثیر باز اعمال تحریم‌های سازمان ملل بر نظام سلامت ایران می‌پردازند. این مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌هایی که برای اجرای تعهدات بین‌المللی علیه یک کشور اعمال می‌شوند، پیامدهای ناخواسته بیشماری برای سلامت عمومی کشور هدف دارند، به ویژه به دلیل دسترسی بسیار محدود به داروها و تجهیزات پزشکی مهم. بر اساس این مطالعه قیمت داروهای حیاتی در بسیاری از کشورهای تحت تحریم تا 300% افزایش یافتند. در ایران اما علاوه بر تاثیرات تحریم، سوء مدیریت و فساد هم فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد می کند.
کسانی که اهل موسیقی هستند حتما اسم نیمو، خواننده سوئیسی که با آهنگ کد برنده بهترین آهنگ یوروویژن سال گذشته بود رو میشناسن. حالا او میگه که در اعتراض به ادامه حضور اسرائیل در مسابقات جایزه خودش رو پس میده. مسئولان یوروویژن هم از این بابت اظهار تأسف کردند، اما گفتن که به نظر او احترام میذارن. اما در گزارش دیگه همکارم الهه روانشاد در مورد عامل تنبلی و بی‌تفاوتی گزارشی داره. او میپرسه آیا پردازش انگیزه در مغز انجام میشه؟ با هم بشنویم.
اگه به دور و بر خودمون نگاه کنیم، همه ما آدمهایی رو میشناسیم که میزان انگیزشون با هم دیگه فرق میکنه. یه عده حاضرن به خاطر رسیدن به اهدافشون گامهای بلند و بیشتری بردارن، یه عده دیگه اصلا حوصله هیچ کاری رو ندارن. همونایی که ما بعضی وقتا بهشون میگیم تنبلخان یا سیب زمینی، همونایی که ترجیح میدن رو مب دراز بکشن و هیچ کاری رو اصلا شروع نکنن تا بخوان ادامش بدن. اما سوال اینجاست که واقعا چه چیزی باعث این تفاوت میشه؟ ذات آدما، تربیتشون، شرایط زندگیشون، محیطی که توش بزرگ شدن. اما دست نگه دارید، نکنه که نکته بسیار عمیق‌تر درون مغز ما آدما وجود داشته باشه که باعث چنین چیزی میشه. تحقیقات جدید علوم اعصاب نشون میده که در پس رفتارهای انگیزشی ما سیستم‌های دقیقی در مغزمون وجود داره و وقتی این سیستم‌ها دچار اختلال بشن، حتی افرادی که زمانی فوق‌العاده با انگیزه بودن ممکنه دچار بی‌تفاوتی شدید بشن، طوری که انگار شخصیتشون اصلا از بیخ و بن زیر و رو شده. مسعود حسین، استاد نورولوژی یا همان مغز و اعصاب شناختی در دانشگاه آکسفورد، به نوشته روزنامه گاردین میگه که در کلینیک خودش با جوانی به نام دیوید آشنا شده. دیوید یکی از نیروهای درخشان شرکتش بوده که ناگهان علاقه‌شو از بیخ و بن از دست میده. نه کاری میکنه نه واکنشی نشون میده. اونقدر بی‌تفاوت و بی‌خیال که حتی بعد از اینکه اخراجش میکنن برای گرفتن کمک هزینه بیکاری هم دست به کار نمیشه. دوستاش یه اتاق بهش میدن، اما اونا هم خیلی زود پشیمون میشن، چرا که دیوید تمام روز منتظر میمونده تا دیگران به خانه بیان و براش غذا درست کنن. خب پزشکش براش داروی ضد افسردگی تجویز میکنه، اما این دارو هیچ اثری روی دیوید نداشت، چون که اصلا افسرده نبوده، حتی میگفته حالش خیلی هم خوبه. بررسی‌های دقیق‌تر هم نشون میده که دیوید دچار دو سکته بسیار کوچک در دو سمت مغزش شده بوده که از موتورهای اصلی انگیزه در مغز انسانه. این قسمت که ظاهراً اگه درست تلفظ کنیم اسمش بازال گانگلیاست، وظیفش ساده است اما حیاتیه. منطقه‌ای که نیازهای ما رو به عمل، به کنش تبدیل میکنه. اگه آسیب ببینه آدمیزاد میتونه کار انجام بده، اما به شرط اینکه ازش خواسته بشه. اینطوری نیست که خودش خودخواسته این کار رو انجام بده. در نتیجه آغاز کننده هیچ کاری نیست، چون مغزش ارزش کار و ارزش و هزینه تلاش رو به هیچ وجه تشخیص نمیده. حالا بر اساس نوشته این استاد نورولوژی، دوپامین میتونه انگیزه رو برگردونه. پس داروهایی که سیستم دوپامین رو تقویت میکنن انگیزه میتونه برگرده. پس در نتیجه دوپامین فقط ماده لذت نیست، بلکه ماده میل و خواستن هم هست. در بخش دیگه‌ای از این نوشته گاردین اشاره می‌کنه که این داستان فقط برای بیماران نیست. در دانشگاه آکسفورد مغز دانشجویانی با سطح انگیزه‌های مختلف اسکن شده. نتیجه شگفت‌انگیز بوده. در دانشجویان بی انگیزه، ناحیه‌های مرتبط با انگیزه سخت‌تر کار می‌کردند. وقتی باید تصمیم می‌گرفتند، به این فکر می‌کردند که می‌ارزه یا نه. یعنی همین فکر کردن‌ها براشون سخت و آزاردهنده بوده. حالا راه حل چیه؟ دانشمندان میگن به جای سرزنش یا فشار آوردن، باید کاری کنیم که بار تصمیم گیری کمتر بشه. فعالیت‌هایی که حس موفقیت ایجاد می‌کنن، پاداش ذهنی رو بزرگتر و تصمیم گیری رو ساده‌تر می‌کنن. ورزش‌های هوازی، رقص یا پیاده‌روی تند چند بار در هفته سیستم دوپامین رو فعال‌تر می‌کنه و در نتیجه انگیزه رو افزایش میده. هدف همه این راهکارها اینه که با مغز همکاری کنیم، نه اینکه مقابلش سفت و محکم بایستیم. با این تلاش‌ها افراد به ظاهر بی انگیزه هم میتونن از این نگفتن‌های خودکارشون فاصله بگیرن و شاید به بله برسن و دلشون بخواد مثل بقیه گام‌های بیشتری به سوی اهدافشون بردارن.
با اتمام گزارش الهه روانشاد به پایان ایستگاه 19 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.